نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بی همتا و با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو قرآن. مفتخریم که با برنامه تفسیری نسیم رحمت همراه با شما یاران قرآن دوست هستیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه شرح و تفسیر آیات 188 و 189 از سوره مبارکه بقره بپردازیم. دعوت میکنیم در ابتدای برنامه شنونده این آیات کریمه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق الله العلي.
شنوندگان گرامی، آیه 188 سوره مبارکه بقره به یک اصل کلی و مهم اسلامی اشاره می کند که در تمام مسائل اقتصادی حاکم است و به یک معنا می شود تمام ابواب فقه اسلامی را در بخش اقتصاد زیر پوشش آن قرار داد. این آیه نخست می فرماید اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مفهوم این آیه عمومیت دارد و هر گونه تصرف نابجا در اموال دیگران و تمام معاملاتی که هدف صحیحی را تعقیب نمی کند و پایه و اساس عقلایی ندارد مشمول این آیه است. جالب این که قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه، یعنی آیات 183 تا 187، نشانه نوعی همبستگی در میان این دو است. در آنجا خوردن و آشامیدن را برای به جا آوردن یک عبادت الهی نهی می کند و در اینجا خوردن اموال مردم را به ناحق، که این هم نوع دیگری از روزه و ریاضت نفوس است، نهی می کند و در واقع هر دو شاخه هایی از تقوا محسوب می شود، همان تقوایی که هدف نهایی روزه معرفی شده است. سپس در زیر آیه به یک نمونه بارز اشاره می کند که آن خوردن اموال مردم به ناحق است که بعضی از مردم آن را حق خود می شمارند، به گمان این که به حکم قاضی آن را به چنگ آوردند و می فرماید برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه، بخشی از آن را به قضات ندهید در حالی که می دانید. و تدلو بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. این آیه به موضوع رشوه‌خواری اشاره می‌کند. یکی از بلاهای بزرگی که از قدیمترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد بلای رشوه‌خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. بدیهی است که اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهد داد و به عنوان بازیچه‌ای در دست اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه‌خواری یکی از گناهان کبیره محسوب می شود. ولی قابل توجه است که زشتی رشوه سبب می شود که این هدف شوم در لابلای عبارات و عناوین فریبنده دیگر صورت گیرد و رشوه‌خوار و رشوه دهنده از نام‌هایی مانند هدیه، تعارف، حق الزحمه و انعام استفاده کنند. ولی این تغییر نام‌ها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی‌دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می‌شود حرام و نامشروع است. در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس می‌خوانیم که او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السلام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه علی علیه السلام برد و نام آن را هدیه گذاشت. علی علیه السلام برآشفت و فرمود سوگواران بر عزایت اشک بریزند، آیا آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق باز داری؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد. دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزشتر است. علی را با نعمتهای فانی و لذت‌های زود گذر چه کار؟
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه ای محکوم کرده است. در تاریخ زندگی پیامبر اکرم می خوانیم که به او خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته. حضرت برآشفت و به او فرمود کیف تأخذ ما لیس لك بحق، چرا آن چیزی که حق تو نیست میگیری؟ او در پاسخ با معذرت خواهی گفت آنچه گرفتم هدیه ای بود ای پیامبر خدا. پیامبر فرمود اگر شما در خانه بنشینید و فرماندار محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد. چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمانی خود الهام بگیرند و همه چیز را پای بت رشوه‌خواری قربانی نکنند.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
درباره شأن نزول آیه 189 چنین نقل شده که جمعی از یهود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند هلال ماه برای چیست و چه فایده دارد؟ که این آیه نازل شد و فواید مادی و معنوی آن را در نظام زندگی انسانها بیان کرد. قرآن سؤال آنها را به این صورت منعکس می کند و می فرماید درباره هلالهای ماه از تو سؤال می کنند. یسالونک عن الاهله. سپس می‌فرماید بگو اینها بیان اوقات طبیعی برای مردم و حج است. قل هی مواقیت للناس والحج، که هم در زندگی روزانه از آن استفاده می‌کنند و هم در عبادت‌هایی که وقت معینی در سال دارد. در حقیقت ما یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بیسواد در هر نقطه ای از جهان باشند می توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند. و اصولا یکی از امتیازات قوانین اسلام این است که دستورات آن بر طبق مقیاس های طبیعی قرار داده شده است. زیرا مقیاس های طبیعی وسیله ایست که در اختیار همگان است و گذشت زمان اثری بر آن نمی گذارد. سپس در ذیل آیه به تناسب سخنی که از حج و تعیین موسم آن به وسیله هلال ماه در آغاز آیه آورده، به یکی از عادات و رسوم خرافی جاهلیت در مورد حج اشاره و مردم را از آن نهی می کند و می فرماید کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی آن است که تقوا پیشه کنید و از در خانه ها وارد شوید و از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید. ولیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه مفهوم گسترده ای دارد و از همین جا می توان پیوند میان آغاز و پایان آیه را پیدا کرد و آن این که برای اقدام هر کاری خواه دینی یا غیر دینی باید از راه صحیح وارد شد و نه از راه انحرافی و وارونه، و عبادتی همچون حج نیز باید در وقت مقرر که در هلال ماه تعیین می شود انجام گیرد. جمله لیس البر ممکن است اشاره به نکته لطیف دیگری نیز باشد که سؤال شما از اهلی ماه به جای سؤال از معارف دینی همانند عمل کسی است که راه اصلی خانه را گذاشته و از سوراخی که پشت در خانه تعبیه شده وارد می شود. همراهان ارجمند، در 15 مورد از آیات قرآن جمله یسألونک آمده که نشان می دهد مردم بارها در مسائل گوناگون از پیامبر اکرم سوالات گوناگونی می کردند. و جالب این که پیامبر نه تنها ناراحت نمی شد بلکه با آغوش باز از آن استقبال می کرد و از طریق آیات قرآنی به آنها پاسخ می داد. سوال کردن یکی از حقوق مردم در برابر رهبران است. سوال کلید حل مشکلات است. سوال دریچه علوم است. سوال وسیله انتقال دانش هاست. اصولاً طرح سوالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افکار و بیداری اندیشه هاست و وجود این همه سوال در عصر پیامبر نشانه تکان خوردن افکار مردم آن محیط در پرتو قرآن و اسلام است.
یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به این که این ارتباط روحانی میان ما، شما و قرآن کریم همچنان باقی بماند، تا فردا صبح که به ترجمه و تفسیر آیات 190 تا 193 از سوره بقره خواهیم پرداخت، از حضورتان خداحافظی میکنیم. حق یار و یاورتان.